همیشه و همه جا تلفن همراه شما رادیوی شماست. تنها با نصب اپلیکیشن رادیو از iranseda.ir به همین راحتی.
جهان ترجمه. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه جهان ترجمه در کنار شما ایم. بخش های برنامه جهان ترجمه. گفتگو با کارشناس برنامه جناب آقای موسی بیدج. معرفی کتاب در حوزه ترجمه با اجرای سرکار خانم بنفشه محمودی. جهان ترجمه سیری است در ادبیات ایران و جهان به زبانی دیگر. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب آقای موسی بیدج، شاعر و مترجم. سلام بر شما، به این برنامه خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. منم سلام دارم خدمت شما خانم حقیقت ناصری و همکاران عزیزتون و از این طریق هم به تمام ایرانیان در جغرافیای جهان.
سپاسگزارم. در مورد موضوع برنامه کمی با شنوندگان عزیز صحبت می‌فرمایید.
موضوع ترجمه است مثل هر برنامه. نه. جهان ترجمه قاعدتاً باید به ترجمه تمام جهان بپردازه. امروزه روز در جهان یکی از بحث‌های بسیار مهم ارتباطات جهانی است. ارتباط جهانی یعنی که ما بدونیم نه تنها همسایگانمون چطور فکر میکنن، چطور زندگی میکنن، بلکه آن سوی قاره ها را هم باید بدانیم برای اینکه ارتباط با اونها داشته باشیم. خب آیا این اتفاق در کشور ما به صورت صحیح و کاملی افتاده یا نه؟ این بحثی است که میتونیم بهش بپردازیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات خوب شما. دو سال است پنجرم را با خودم میبرم و دنیا را به دنبال تو میگردم. دو سال است که چشمانم به خاطر تو دو پنجره است. شعری رو خوندم از یوسف الصائغ از کتاب اینجا روی تنه درخت. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب آقای موسی بیدج. آقای بیدج، در برنامه های گذشته تعداد زیادی از مترجمان زبان های گوناگون رو در برنامه آوردیم. حضور داشتن در استودیو یا این که به صورت تلفنی باشون ارتباط برقرار کردیم، در خصوص آثاری که ترجمه کرده بودن به زبان هایی که مد نظر خودشون بود و تخصص داشتن صحبت کردن. منتها از زبان عربی به فارسی و از فارسی به عربی و در حوزه ترجمه خیلی کم صحبت کردیم. اول اینکه می‌فرمایید چرا و بعد توضیح لازم رو بفرمایید.
خب قاعده این هست، چون که من خودم به عنوان کارشناس برنامه اینجا نشستم، کسایی رو که میاریم همه از زبانهای دیگری هست.
بله.
ما همین رو هم باید اینجا تذکر بدیم که مترجمان ما بسیارند، از زبانهای مختلف، اما بعضی زبانها نسبت بسامد مترجمشون بسیار بالاتر از زبانهای دیگه است. بر همین اساس میبینید که ما تو برنامه‌های مختلف از زبان انگلیسی مترجم هم اومدن مهمان برنامه شدن.
بله.
چه تلفنی چه حضوری. و زبانهای فرانسه مثلا همینطور، اما یه زبانهایی هست که کمترن. حتی مثلا ما از زبان اردو یک نفر بیشتر نداشتیم، از زبان ژاپنی ما کسی رو نداشتیم بیاریم تو برنامه.
درسته.
دنبال کسایی میگردیم که از زبان ژاپنی ترجمه کنن ادبیاتشون، حالا یا از ژاپنی به فارسی یا از فارسی به ژاپنی یا زبانهای دیگه، کره‌ای، چینی و زبانهای دیگه. در ارتباط با عربی، خب قاعدتاً چون خودم هم دستن در کار ادبیات عرب هستم و ترجمه میکنم از این زبان، شاید تالا کمتر اتفاق افتاده. یک دلیلش حضور خود من، دلیل دومش هم کم بودن مترجم عربی است. یعنی حقیقتا ما اگه بخوایم آمار بگیریم، از 100 تا کتابی که ترجمه میشن یک کتاب عربیه، یک کتاب ادبیات عرب به فارسی بله. ترجمه میشه. خب وقتی این اتفاق افتاده، قاعده این هست که مترجم کم داریم. شاید شما بپرسید در حال حاضر چند تا مترجم داریم؟
بله.
من میتونم بگم مثلا حدود 10 تا مترجم برای ادبیات عرب به فارسی داریم، اما همه این نسبتاشون مختلفه.
آقای بیدج، وضعیت ترجمه از عربی به فارسی در ایران چگونه است در حال حاضر؟
در حال حاضر البته خب ما یه پیشینه ای هم داریم در گذشته.
بله.
یعنی اینکه میگن اولین چیزی که از عربی به فارسی ترجمه شد مصحف کریم بود، عبارات مصحف کریم و معانیش به فارسی ترجمه شد و گویا اونطور که میگن اما در دست نیست، میگن از سلمان فارسی بوده. حالا این تاریخ از اونجایی که خیلی مدون نیست، ما نمیتونیم به صورت خیلی مطلق بگیم که از فلان تاریخ شروع شده و چه کسانی شروع کردن.
تاریخ دقیقی و مشخص
نمیتونیم بگیم. ما در طول تاریخ بله ترجمه از عربی داشتیم. حتی من میتونم بگم که ما تا 50 سال پیش
بله.
عربیدان هامون فارسیدان بودن. یعنی استادان ادبیات فارسی عربیدان بودن و میرفتن هم عربی رو تدریس میکردن هم فارسی رو. شاید این نکته جالب هم بگم بد نباشه برای شنونده ها که در کشور بوسنی که من یک سفری رفته بودم به دانشگاهشون، دیدم گروه عربی و فارسی با همه، استادی که عربی تدریس میکرد همون استاد فارسی هم تدریس میکرد. آره. در کشور ما این اتفاق از حدود 50 سال پیش به این ور فرق کرده. یعنی مثلا حتی دهه 40 استادان ادبیات فارسی بودن که عربی تدریس میکردن، اما رفته رفته گروهی مشخصتر که ادبیات عرب خونده بودند، مثلا آقای دکتر آذرتاش آذرنوش
بله.
اولین کسی است که دکترای ادبیات عربی میگیره تو دهه 40 و اینجا بنیان گذاشته میشه، گروهی برای عربی و استادایی هم تدریس میکنن و تا امروز. این اتفاق هم خوب بوده هم کم بوده. حالا برای این که وقتی گروه زبانی تدریس نشه، قاعدتا مترجمی هم انتظار نداریم که بیاد، ولی در روزگار ما این اتفاق صورت دیگری بسته، به این عنوان که تمام دانشگاه های ما گروه عربی دارن، ادبیات عرب تدریس میکنن، ترجمه تدریس میکنن در سطح کارشناسی ارشد و قاعده هست این که برای دکترا هم داشته باشن. اینا همش باعث میشه که مترجم پدید بیاد. این خودش خیلی کار ارزنده‌ای خواهد بود، برای اینکه ترجمه علاوه بر کاردانی، علاوه بر اینکه زبان رو یاد بگیرید، یه موهبتی هم میخواد، یه خلاقیتی میخواد که باعث بشه مترجم به خصوص مترجم ادبی پدید بیاد.
اتفاقا یه پیوستگی بین زبان فارسی و زبان عربی وجود داره. کسانی که زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه میخونن در مقطع کارشناسی، فکر میکنم حدودا 24 واحد فقط زبان عربی میخونن و دروس عربی دارن.
درسته. بله، ولی خب این برای یادگیری یک زبان کافی نیست.
کمه.
یعنی حتی خود کارشناسانی که ادبیات عرب میخونن، یعنی کارشناسی ادبیات عرب میخونن، بله، بیش از 130 واحد همون هم کافی نیست برای اینکه عربی را یاد بگیرن. به خصوص که حالا که مسئله دیگری هم تو پرانتز میتونیم باز کنیم، بگیم که اصولاً باید این برنامه‌های آموزشی در ارتباط با ادبیات عرب باید بازبینی بشه.
سپاسگزارم از توضیحات خوب شما جناب آقای بیدج.
جهان ترجمه. پژوهشی در آثار شاعران و نویسندگان جهان.
از گونته گراس. خیاطم گفت شانه راستت پایین افتاده. گفتم چون کیف مدرسه را مدام روی همین شانه می انداختم.
جهان ترجمه، گپ و گفتی با مترجمان نامدار ایران.
جورج سیمونو، نویسنده فرانسه زبان ولی بلژیکی.
در طی این 20 سالی که تدریس می‌کردم مترجمی رو در دانشگاه، دانشجوهایی داشتم که به طور جدی.
فردوسی تقریبا یکی از نخستین شاعران فارسی زبانه که در زبان آلمانی اشعارش ترجمه شده. بیش از 220 سال از اولین ترجمه
با عشق سر و کار داره. دانش اجتماعی می‌خواد، فرهنگ شناسی، مردم شناسی و ادبیات فارسی قوی.
جهان ترجمه.
هرگز اجازه ندادم کودکیم از من دور شود، زیرا در این نزدیکی جانوران وحشی پرسه می زند و من ناچار باید جانش را حفظ کنم.
از اینکه برنامه جهان ترجمه رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب آقای موسی بیدج، و صحبت می‌کنیم در حوزه ترجمه از عربی به فارسی. جناب آقای بیدج، در بخش قبلی صحبت کردید و گفتید که برنامه‌های درسی ادبیات عرب در دانشگاه ما باید بازبینی بشه. من. چرا؟
خب با یه بررسی خیلی اجمالی از کتاب‌های درسی ادبیات عرب در دانشگاه‌ها این نتیجه رو می‌گیریم که اصولاً برنامه‌ریزیش بر اساس کتاب‌های درسی ادبیات فارسی بوده. به این معنا که دانشجویی که 18 سال است و میره دانشگاه، میاد مکتب‌های ادبی فارسی رو می‌خونه، از مثلا مکتب خراسان شروع می‌کنه، به مکتب عراقی میرسه، سبک هندی و همینطور بازگشت و تا به امروز معاصر. یعنی سال اول تقریبا میشه گفت که قدیمی ترین رو میخونه.
بله.
سال دوم یکم از نظر تاریخی جلو میاد تا به امروز میرسه در سال چهارم دانشگاه. همین برنامه رو برای ادبیات عرب هم قرار دادن. یعنی دانشجویی که 18 سالش هست و هیچی از عربی نمیدونه میره معلقات میخونه، قدیمی ترین متون ادبیات عرب، تا یواش یواش میرسه به سال چهارم، مثلا میاد معاصرها رو میخون. اگه ما بتونیم یک دانشجویی بعد از 4 سال تربیت کنیم که بتونه کیهان عربی رو بخونه و درک مطلبش خوب باشه، این برای ما کافیه. این اتفاقی که به نظرم افتاده باید یه مقداری بازبینی بشه درش.
سپاسگزارم از توضیحات خوبتون.
Thank you.
به بخش معرفی کتاب در حوزه ترجمه با اجرای سرکار خانم بنفشه محمودی.
بیرون کشیدن داستان‌های خواندنی از دل وقایع زندگی روزمره هنریه که نویسندگان کمی به اون آراستن. آلبرتو مورابیا نویسنده ایتالیایی از جمله این نویسنده هاست. کتابی که امروز قصد دارم بهتون معرفی کنم مجموعه داستان قشنگ تر از تو از این نویسنده است که با ترجمه حاله ناظمی منتشر شده. این کتاب که در برگیرنده 6 داستان از مورابیاست با داستان کوتاه قشنگ تر از تو آغاز میشه. داستانی غمبار با روایت اول شخص دختری از یک خانواده تهیدست اما زیبا که با مردی زشترو اما ثروتمند ازدواج کرده و به این دیدگاه رسیده که همسرش به مثابه یک شی زیبا بهش نگاه میکنه. داستان دوم با عنوان زن نامرئی روایت اول شخص زنیه که فکر میکنه از منظر چشمان همسرش نامرئیه. نویسنده در این داستان خواننده رو غافلگیر میکنه. سومین داستان مجموعه یعنی چیزهایی که رشد میکنند روایت اول شخص مردیه که با فلسفه تغییر ناپذیری اشیا و تغییر پذیری موجودات زنده درگیره و از این منظر با خانوادش درگیر میشه. چهارمین داستان یعنی ماتم نگیریم روایت اول شخص مردیه که همسرش رو از دست داده و حاضر نیست با این واقعیت کنار بیاد. داستان پنجم مجموعه با عنوان وقت ندارم برشی از زندگی یک نواخت یک مدل رو به تصویر میکشه که برای عشق وقتی در زندگیش نداره. آخرین داستان مورابیا در این کتاب برخلاف باقی داستانها از زبان راوی اول شخص روایت نمیشه و حکایت مردیه که قصد داره یک عمارت قدیمی مشکوک رو بخره. آلبرتو مورابیا در این داستانها از جزئیات به ظاهر بی اهمیت زندگی دستمایه‌هایی برای خلق داستانهای خودش پیدا میکنه. داستانهایی که حداقل در 5 تا که اونها هیچ اتفاق غافلگیر کننده‌ای به چشم نمیخوره، اما این مسئله چیزی از جذابیت اونها کم نمیکنه. آلبرتو مورابیا با نام واقعی آلبرتو پینکرله متولد 1907 از پرکارترین نویسندگان قرن 20 ایتالیا است. او در 9 سالگی به سل استخوان مبتلا شد و 5 سال تمام رو در بستر گذروند. همین مسئله باعث شد برای همیشه از تحصیلات رسمی باز بمونه، اما در عوض در طول مدت بیماری با آثار نویسندگان کلاسیک ایتالیا و نویسنده‌های سده‌های 18 و 19 جهان آشنا شد. او در دوران تسلط فاشیسم بر ایتالیا ممنوع القلم شد و از اون پس با نام مستعار مورابیا به فعالیت خودش ادامه داد. دوره های تبعید، فرار و زندگی مخفیانه فشار عصبی زیادی رو بر او تحمیل کرد. او در سال 1990 میلادی درگذشت. از میان آثار مورابیا میشه به رمان های بی تفاوت ها و زندگی نفسانی و مجموعه داستان های دلداده شوربخت، بیماری مصری و داستان های رومی نو اشاره کرد. قشنگ‌تر از تو در 68 صفحه با شمارگان 1000 نسخه توسط نشر نیلا منتشر شده. و 50مین کتاب از مجموعه قلمرو ادبیات این ناشره که زیر نظر حمید امجد منتشر میشه.
لحظات بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو می‌کنیم. بخش معرفی کتاب در حوزه ترجمه رو به شما تقدیم کردیم با اجرای سرکار خانم بنفشه محمودی. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب آقای موسی بیدرج. در بخش‌های قبلی صحبت کردیم راجع به ترجمه از عربی به فارسی و الان جناب آقای بیدرج می‌خوام از شما این پرسش رو داشته باشم که ترجمه ادبیات عرب در حال حاضر در کشور ایران چگونه است، خصوص شعر، داستان، رمان؟ بله. می‌خوام که توضیح بفرمایید.
بله، بسیار سوال به جایی است. خیلی ها میپرسن که چه وضعیتی داره. من بله. اول عرایزم گفتم که ما حدود 10 تا مترجم رو میتونیم اسم ببریم از ادبیات امروز عرب ترجمه میکنن، چون ممکنه که بعضی هستن یا باشن که از ادبیات قدیم ترجمه کنند که خارج از بحث ماست. در این مورد بنم بگم که در عرض 4 دهه حدود 350 تا کتاب، حالا ممکنه 10 تا کم یا بیشتر باشه،
بله،
از ادبیات امروز عرب ترجمه شده. توی این 350 تا 130-140 تاش به شعر مربوط میشه، یا کتابهایی است مربوط به یک شاعر، مثلا نزار قباني، آدونیس و دیگران. حدود 130-140 تاش هم مربوط میشه به داستان کوتاه و رمانهایی که از عربی ترجمه شده. اما خب یک اشاره هم داشته باشیم به این معنا که اولین رمانهایی که از ادبیات عرب ترجمه شد رمانهای تاریخی جورجی زیدان بود.
بله.
جورجی زیدان کسی است که از تاریخ شخصیتهایی را گرفته و آنها را در یک رمان جا داده و هم تاریخ رو و هم ادبیات داستانی رو با هم درامیخته و کتابی رو درآورده. این کتاب ها در حدود دهه 30 و 40 ترجمه شدند و شاید 25 تا کتاب هم هست، 25 تا رمان. بعد از اون حالا سالهایی رسید که در آستانه انقلاب بود و نویسندگانی مثل غسان کرفانی اومدن رو کار. بعدش که نجیب محفوظ نوبل گرفت، 15 تا کتاب از نجیب محفوظ اومد.
بله.
تا به امروز که من عرض کردم حدود 350 تا کتاب، چون شامل نمایشنامه هم هست، شامل کتاب‌های پژوهش و نقد ادبیات عرب هم در این حیطه می‌گنجه. مثلا یکی از نویسندگان بسیار مشهور جبران، خلیل جبران هست که 25 کتاب که نوشته، بارها این کتاب‌ها ترجمه شده و به دست خوانندگان ایرانی رسیده.
سپاسگزارم جناب آقای بیدرج از حضورتون در برنامه جهان ترجمه. با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دوباره.
ممنون، خدا نگهدار شما.
ممنونم. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده. خدا نگهدار. مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام به شما همراهان گرامی، با برنامه دیگری امروز در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، امروز از کتاب فارسی زبانی یاد می‌کنیم. فارسی زبانی یا قلمرو هویت و رابطه زبانی در تاریخ آسیا نام کتابی است به قلم ایرانشناس آلمانی برت فراگنر که سعید فیروزآبادی آن را به فارسی برگردانده است. امروز از نشستی یاد می‌کنیم با موضوع این کتاب و با حضور مترجم و کارشناسان. در ابتدا صحبت‌های احمد سمیعی گیلانی را در اینجا می‌شنوید.
در واقع اداره امور در دست ایرانی ها بود، در دست وزرای ایرانی بود، امثال خواجه نصیر بود، امثال خواجه نظام الملک بود، امثال ابو نصر مشکان بود، اینها بودن. این رو تفکیک نکرده نویسنده، یعنی فکر کرده که خب چون سلطان ترک زبانه پس دیگه اداره مملکت هم ترک زبانی هست. اداره مملکت البته مدت دیوان عربی بود، بعد فارسی شد. این به هیچ وجه به مسئله اون قوم مهاجر ارتباط نداره، برعکس اونها بودن که زبان فارسی رو در واقع حتی رواج دادن. مثلا در تیموریان هند زبان فارسی رو در هند رواج دادن، حامی این بودن، حامی زبان فارسی بودن. در اینجا یه چیزی که حتی من میخوام بگم که کسی که میخواست وزیر بشه پیمان میبست با شاه که این اختیارات رو بایستی به من تفویض کنی تا من وزارت رو قبول کنم. در بیهقی هست وقتی که میخواستن وزارت رو قبول کنن بایستی پیمان میبستن در سیاستنامه که شاه قبول کنه پیشنهادهای اون کسی رو که میخواد او رو به وزارت منصوب کنه. یعنی خیلی از اختیارات هست که طبق اون پیمان به وزیر تفویض میشد. این اختیارات کم هم نبود، در واقع اختیاراتی بود که اداره کشور بود. اما در مورد گسترش چیز این واقعا سخنانی داره که نشون میده که زبان فارسی واقعا در این دوره به اوج خودش رسیده بود از نظر گسترش و نفوذ و اینها، به طوری که میدونید که زبان علمی ایران در عصر اسلامی ابتدا زبان عربی بود. ابتدا هم که نشد، چندین قرن زبان عربی بود. مثلا ابن سینا به عربی مینوشت، فارابی به عربی مینوشت، خوارزمی بیرونی به عربی مینوشت. فقط برای اینکه مز خالی نبودن عریضه در واقع به فارسی هم مینوشتن، مثلا التفهیم یا مثلا دانشنامی علایی اینا. ولی به هر حال زبان علمی زبان عربی بود. برای چی؟ برای که زبان علمی همیشه همینطوره، الان هم همینطوره. زبان علمی اونیورساله، یعنی جهانیست، میخواد هرچی بیشتر فراگیر باشه، مخاطب هرچی بیشتری داشته باشه. طبعا خوب، یعنی جنبه فرهنگی و هویت ملی و اینها نداره، یه چیز جهانیست. اینطور نیست که مثلا الان هم همینطوره فیزیک ایرانی داشته باشیم، فیزیک فرانسوی داشته باشیم، فیزیک امریکایی داشته باشیم، یه فیزیک داریم. یا شیمی همینطور، در علوم انسانی حتی الان اینطوره. منتها خب علوم انسانی وقتی که میخوان مطابقت بدن چیزهای ملی هم قومی هم درش تأثیر داره. ولی به هر حال علم یه چیز جهانیست. موسیقی فارابی اون یه چیزی بود که نمیشه گفت ایرانیست، یونانی هم هست اینها. بنابراین در اونجاها تعصبی وجود نداشت که زبان فارسی باشه. ولی در یک دوری زبان فارسی به قدری اوج گرفت که حتی جانشین زبان عربی در علوم شد، یعنی در طب در رشته های مختلف علمی زبان فارسی به کار بردن. ذخیره خوارزمشاهی خوب یکی از اونهاست که میرسونیم. در باره این که در دورانی زبان های دیگری جانشین زبان فارسی شد، یعنی زبان فارسی که میگیم در حد ارتباط، این هم وقتی که میگه به اصطلاح قلم روی زبان فارسی، معیارش ارتباط هست. یعنی مثلا در محاکمات، در ادارات، در مکتوبات رسمی همه جا زبان فارسی به کار بره. این خوب در هند یه مدتی اینطور بود، حتی در قفقاز بود.